اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمة والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والى وعاد من عادى وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت و احترام دارم محضر همه شما بینندگان خوب و نازنین در داخل و خارج از کشور. در کمان ننهند الا تیر راست. کمان کجه و بایدم کج باشه. اصلا کجی کمان یک فرصته برای تیر، یک سکوی پرواز برای تیر، به شرط اینکه تیر راست باشه، مثل کمان کج نباشه. اگر مثل کمان کج بود دیگه در کمان گذاشته نمیشه، گذاشته هم بشه در همون کمان میمانه، قفل میشه، هیچ جهش و پرش و پروازی نخواهد داشت، در نتیجه هیچ گونه وصول و وصالی هم نسبت به هدف در کار نخواهد بود. کمان وقتی سکوی پرش و جهش تیر خواهد بود که تیر راست. حالا این دنیا که اتفاقا گاهی هم ما با وصف کج مدار از اون یاد میکنیم، کج مداری این دنیا یک فرصته برای انسان، یک سکوی پروازه برای انسان. اصلا همین که کجه راسته، درست مثل ابرو. ابرو اگر راست بودی کج بودی. همین که کجه راسته و درسته و زیباست، دنیا هم میتونه زیباییش به کج مداریشه. ولی این زیبایی وقتی مایه زیبایی ما میشه که ما مثل خودش نباشیم، ما راستی مدار باشیم، بر مدار راستی بر مدار درستی حرکت کنیم. اونگاه است که همین دنیای کج مدار ما رو به وصال حق و حقیقت رهنمون خواهد شد. امیرالمومنین فرمود: فلما رأى الله صدقنا انزل علينا النصر. خداوند وقتی که دید ما در این عالم مثل دنیا کجمداری نمی کنیم، بلکه مثل تیر راستی مداریم. راستی، صدق، صفا، درستی پیشه کار خودمون قرار دادیم، اون وقت بارانوار رحمت خودش رو، لطف خودش رو، عنایات و کرامات خودش رو بر ما فرو بارید. چراغ مرده کجا؟ شمع آفتاب کجا؟ حافظ میگه یک چراغی که خاموشه، بی روغنه، بی فتیله است، این چراغ کجا؟ شمع آفتاب کجا؟ آفتابی که مثل شمع در دل آسمان روشن و تابانه کجا؟ چراغ مرده کجا؟ چراغ خاموش کجا؟ شمع آفتاب کجا؟ آفتاب تابنده و تابان و تابناک کجا؟ حالا جز اولیاء حق هر که باشه، هر چه باشه، حکایت همون فانوس و چراغ مرده و خاموش رو داره. یعنی نه خودش روشنه، نه روشنی بخشه. ولی اولیاء حق، مردان خدا، اهل بیت، اینها هر کدام حقیقتاً وصف آفتاب تابان و بلند رو دارن. در پرتو جلوه و جمال این نازنینان همه چیز روشن خواهد بود. همونطوری که بی روی اون نازنینان همه جا و همه چیز تار و تاریک و خاموش خواهد بود. به خاطر همین مولانا میگفت که من به سوی باغ و گلشن میروم، تو نمیایی، نیا، من میروم. روز تاریک است بی رویش مرا، من برای شمع روشن. میگه بدون شمع وجود اونها همین روزی که الان تو روشن میبینی تار و تاریک. یا بگو روز تاریک است بی رویش مرا، من برای شمع روشن میروم. اگر روز روزه، اگر روشنایی داره، از پرتو جلوه و جمال اونهاست. به همین خاطر من وقتی به سراغ اونها میرم انگار به سراغ شمعی روشنی بخش و تابان میروم. خب وجود نازنین امیرالمومنین بی تردید یکی از همون شمعهای روشن و پرفروغ آفتابی تابان و بلند هست که در پرتو او و در سایه پرتو افشانی و چه تاریک ها که روشن خواهند شد. از جمله نقاط تاریک برای بشر و بشریت در طول تاریخ، کیفیت آغاز خلقت این جهانی است که اساساً بساط این عالم چگونه گسترده شد. دیروز در پیرامون همین موضوع به کلام امیرالمومنین در خطبه نخستین رسیدیم. عرض کردم چند جلسه در حول همین موضوع سخن خواهیم گفت و یکی از بخش های بسیار بسیار صعب و سخت و سنگین نهج البلاغه است. اساسا خطبه اول نهج البلاغه یکی از خطبه های بسیار دشوار نهج البلاغه است و در خود این خطبه هم همین بخشی که به ماجرای خلقت و آغاز خلقت اشاره داره یکی از موارد بسیار صعب و دشوار این خطبه است. من نهایت سعی خودم رو میکنم که به آسان ترین زبان بیان کنم. احیانا اگر شما متوجه نشدید نگران نباشید، همون نکته که دیروز عرض کردم بایستی شما تحمل ابهام رو از یاد نبرید. این ابهاماتی که گاهن برای شما پیش آمد میکنه تحمل بکنید، گوشه ذهنتون داشته باشید، انشالله به مرور روشن و آفتابی خواهد شد. ببینید، من اگر بخوام کلام امیرالمومنین رو واقعا نقاشی کنم که دیگه شما کاملا بتونی مقصود او رو و منظور او رو آفتابی ببینیم، به یک نقاش مثال میزنم. ببینید یه نقاش چی کار میکنه. یه نقاش میاد یک پارچه پیچیده تا خورده یا لول شده باز میکنه روی یک چهارچوب قاب مانندی نصب میکنه که اسم اون رو شما میگذاری بوم، بوم نقاشی. بعد چه میکنه؟ بعد میره یک مواد مایع که هر کدام هم رنگ خاصی دارند میاره و آب مانند روانه، به وسیله اون قلم موی خاصی که داره روی بوم جاری میکنه. درسته؟ یه گوشه میشه کوه، یه گوشه میشه دشت، یه گوشه میشه صحرا، یه گوشهش میشه دریا، یه گوشهش میشه آسمان و و و. تا اینجا که روشن. ببینم چی شد کوه؟ همون ماده، همون مایع رنگی. چی شد دره؟ همون ماده و مایع رنگی. چی شد دریا؟ چی شد دشت؟ چی شد آسمان؟ چی شد آب؟ همون ماده و مایع رنگی. درسته؟ حالا امیرالمؤمنین میخواد اینو بگه، میگه ببین خدا هم مثل اون نقاش، اتفاقا میدونید یکی از نامهای خداوند هم نقاشه، مصور و نقاش دیگه، صورتگر. خدا هم نقاشه، میگه خدا این عالم رو نقاشی کرد. خب درست مثل همون نقاش، اول کاری که کرد یک بومی رو ایجاد کرد. باید نقاشی کنه. بومش چی بود؟ یک مجموعه فضاها و عوالمی که اینها در ابتدا فشرده بودند، مثل همون پارچه لول شده و تا خورده نقاش بودند. اینا رو اول آمد بازش کرد. مثالش هم زدم، گفتم مثل درخت نخل که اول هسته بود، مثل انسان که اول نطفه بود، مثل گل که اول غنچه بود. درسته؟ خداوند هم کار کرد. این عالم که یک توده به هم تنیده و در هم پیچیده و فشرده ای بود، این رو بازش کرد. تعبیرش هم این بود انشأ سبحانه فتق الاجواء. یادتون باشه ما قبلا یک تعبیری ترکیبی داشتیم، بعد الهمم، که عرض کردم این بعد الهمم در حقیقت بوده الهمم البعیده. و عرض کردم ما در فارسی میگیم همتهای بلند، عرب ها میگن همتهای دور، یعنی همتهایی که از ما خیلی فاصله دارن، خیلی جلوه. ما میگیم بلند، اونا میگن دور. و بعد عرض کردم وقتی بخوان این بلندا و دوری همت رو تأکید کنن، اغراق کنن، مبالغه کنن، بگن که همتهای خیلی بلند، یه جا به جایی صورت میدن. این وصف بعیده رو میارن قبل از اون همم قرار میدن، میگن بعیدت الهمم. یعنی چی؟ یعنی همتهای خیلی بلند، خیلی دور. حالا اگر بخوان همین رو هم اغراق و مبالغه کنن، بعید رو بر میدارن به جاش مستر میگذارن، بعد میگذارن، یعنی بعد الهمم، یعنی همتهای بسیار 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 بلند. شد اینجا فتق الاجوا دقیقا یک چنین تعبیر و ترکیبی است. در حقیقت بوده الاجوا المفتوقه، فضاهای گشوده شده. عرض کردم فتق به اون گشودن بعد از فشردگی گفته میشه، یک چیزی مثل این حوله های مسافرتی که فشرده است میدازن تو آب جوش باز میشه، به این باز شدن بعد از فشردگی فتح گفته میشه. فضاهایی که اینها باز شده بودن، یعنی جدی جدی باز نبودن و فشرده بودن، حالا میخواد روی این فشردگی تأکید بیشتری کنه که خیلی فشرده بود. میاد چیکار میکنه؟ میگه مفتوقه الاجواء، یعنی فضاهای خیلی باز شده. چرا؟ چون خیلی فشرده بوده. حالا میخواد همین رو هم باز مبالغه و اغراق کنه تا اون پیچیدگی و درهم تنیدگی رو تأکید کرده باشه که این خیلی 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 فشرده بوده که باز شده. میاد چیکار میکنه؟ مفتوقه رو برمیداره به جاش مستر میذاره، میگه فتق الاجواء. ثم انشأ سبحانه فتق العجبا. بعد گشود اون فضاهای ایجاد کرد، اون فضاهای گشوده شده، خیلی 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 گشوده شده. چرا؟ چون خیلی 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 فشرده بود. عرض کردم این حقیقتی است که امروز علم به عنوان یک فرضیه جدی داره بهش اشاره میکنه. در میان همه فرضیه ها میگن آره، آغاز خلقت توده‌ای بود فشرده، انفجاری عظیم صورت گرفت و این فشردگی باز شد. فأجرا فیها ماء، ف پس اجرا از اجرا، اجرا یه معناش جاری کرده، جریان داده. فأجرا فی، پس جاری کرد در، فأجرا فیها، پس جاری کرد در آن جوها، فضاهای باز شده و گشوده شده. چی جاری کرد؟ ماء، آبی. نمیگه الماء، همین آبی که تو تنگه میریزی تو لیوان میخوری، نه، ماء، یه آبی، یعنی یک چیز مایع و روانی شبیه آب. فأجرا فیها ماء، درست همون کاری که اون نقاشه میکنه، بومشو که آماده کرد، میاد اون رنگ ها رو جاری میکنه روی اون بوم، میشه کوه و در و دشت. خدا هم آمد این آب رو، ماده آب مانند رو، مایع رو، روان رو، جاری رو روی این فضاها ایجاد کرد، شد خود کوه نه عکس کوه، شد خود دره نه عکس دره، شد خود دشت نه عکس دشت. گفتم درست همون کاری که نقاش میکنه. حالا ممکنه شما بگی مگه میشه یک چیز آب مانندی بشه کوه، بشه دره، بشه دشت، بشه دار و درخت؟ برو جلو آینه بیست، به خودت نگاه کن، خوب نگاه کن، چه میبینی؟ چشم، خط، خال، ابرو، لب، گونه، دهان، سر، صورت، آه؟ ببینم این چشمه در از چی بوده؟ نطفه بود، نه؟ نطفه چی بود؟ آب. آبی شد چشم. اون گونه چی بود؟ نطفه بود. نطفه چی بود؟ آب بود. آبی شد گونه، آبی شد دندان، آبی شد سر، آبی شد صورت، آبی شد دست و پا. خب این عالم هم مثل خودت آب بود، آبی شد کوه، آبی شد دره، آبی شد درخت. بنابراین اولین چیزی که خداوند آفرید آب بود، نه این آبی که تو تنگه ها. لذا امام باقر علیه السلام فرمود فاول شیء خلقه من خلقه الشیء الذي جميع الاشیاء منه و هو الماء. اول چیزی که خدا آفرید و همه چیز از اون چیز پدید آمد آب بود. در این روایتی هم داریم که امام صادق علیه السلام به اتفاق جمعی از اصحابش از جای عبور میکردن، در یه جایی به یه سنگ اشاره کردن، فرمان این سنگ رو میبینید یه روز آب بوده، همه خندیدن، یکی ریشخند هم کرد، یه خورده آب از تو مشک ریخت تو پیاله و سر کشید، بعد رو به اطرافیاش کرد و گفت یه عالم سنگ خوردم. یعنی چی؟ یعنی این آقا میگه این سنگه یه روزی آب بوده، پس این آبم که من خوردم یه روزی میشه سنگ، من یه عالم سنگ خوردم. حضرت فرمود گفتم آب، ولی نه این آب، نه این آب. خب امروز این حرف یک حرف خیلی آفتابی و روشنیه. شما به یه دانش آموز بگه این سنگ یه روزی آب بوده، نمیخنده، ریشخند نمیکنه، میگه درسته، همون ماگما بوده، مواد مذاب بوده، از دل آتش فشان جوشیده، مایع روانی بوده مثل آب، به شدت سرد شده، به شدت هم سنگ شده، درسته، یه روزی آب بوده، ولی خب اون روز ریشخند کرد. بنابراین آغاز خلقت آب بود. حالا ببین این آیه قرآن چقدر زیباست، و کان عرشه علی الماء، عرش خداوند بر آب استوار است. عرش یعنی تخت، تخت نماد قدرت دیگه، میگن فلانی بر تخت نشست یعنی فلانی به قدرت رسید، فلانی از تخت افتاد یعنی فلانی از قدرت افتاد. عالم هم مظهر قدرت خداست دیگه، خدا قدرتش رو چجوری تو عالم نشون داده؟ به وسیله همین عالم، درسته؟ پس این عالم میشه عرش خدا، مظهر قدرت خدا. میگه این عالم که عرش خداست و مظهر قدرت خداست، میدونی رو چی سواره؟ روی آب. اگه آب نبود یه عالم نبود، در نتیجه قدرت خدا به نمایش و تماشا گذاشته نمیشد. فجرا فیها ما ان متلاطما، متلاطم از تلاطم، تلاطم از لطم، لطم یعنی با کف دست با شتاب زدن به صورت، درست؟ یعنی برخورد شدید دست با صورت. به دریا که میگیم دریای متلاطم، چون این امواج به شدت به هم برخورد میکنن، انگار که به هم سیلی میزنن، دریای متلاطم یعنی دریایی که امواجش با هم به شدت برخورد. ما ان متلاطما تیارو، تیار یعنی امواج پرخروش، امواج خروشان، امواج دریا وقتی که خروشی پیدا میکنن، خروشندگی پیدا میکنن، خروشان میشن، بهشون تیار گفته میشه. امیرالمومنین میگه این آبی هم که گفتم خدا جاری کرد دریاوار بود اولا، بعدم نه دریای آرام بلکه بسیار پرخروش. فجرا فیها ماء، پس جاری کرد در آن آبی که متلاطما تیارو، تیارو متلاطم بود امواج خروشانش، یعنی به شدت با هم برخورد داشتند. متراکما زخارو، متراکم، از تراکم، تراکم از ریشه رکم، رکم یعنی انباشته شدن، متراکم یعنی انباشته. متراکمن، متراکم بود، آبی انباشته بود. زخارو، زخار از ریشه زخر، زخر یعنی بلند شدن، زاخر یعنی بلند شونده. حالا اگر همین رو بخوایم مبالغش کنیم، یعنی بخوایم بگیم با شدت و حدت بلند شد و خیلی بلند شد، میگیم زخار. زخار یعنی چیزی که با شدت و حدت بلند میشه و ارتفاع بسیار بالایی میگیره. این امواج دریا دیدید دیگه، وقتی طوفانی میشه، خب گاهی لایه باریکی تا یه حدی میاد بالا دوباره میاد پایین، گاهی نه، خیلی آب انبوه و متراکم و انباشته میره بالا مثل کوه، بعد فرو میباره و خیلی هم ارتفاع میگیره. امیرالمومنین میگه امواج این آب در این فضاها متراکم بود و با شدت و حدت بالا میرفت. متراکمن، متراکم بود، انباشته بود، زخارو، اون بلند شدنهایش، یعنی اون امواجی که بلند میشد از سطح ارتفاع میگرفت، یه لایه باریکی نبود، بسیار متراکم و انباشته بود. خب انشالله ادامهش رو در نوبت بعد دنبال خواهیم کرد. موفق باشید.